أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایات بر حرمت اعانه علی الاسم. عرض کردیم سه طائفه از روایات برای استدلال ذکر شده. طائفه اولا که خودش متضمن سه قسم بود، روایاتی است که دلالت بر حرمت اعانه بر یک معصیت خاص دارد. استدلال به این روایات ذکر شد و حالا من میگم استدلال به این روایات ذکر شد و معلوم شد که این روایات دلالت بر مدعا نداره. طائفه دوم روایات دال بر حرمت معونت الظالمین است. این روایات در باب 42 از ابواب ما یکتسب به از کتاب و تجاره در وسائل ذکر شده. شاید یه چیز حدود 17 یا 18 روایت. این روایات مختلفند، یعنی خود عنوانی که در این روایات ذکر شده عناوین متعددی است. در بعضی از این روایات اعانه به خصوص ذکر شده، در برخی روایات از مصاحبت با ظالم برحذر داشته شده، طبق برخی از این روایات ستایش ظالم مورد مذمت قرار گرفته، در برخی نیز تصدی منصب و قبول ولایت از طرف ظالمین نهی شده و سرانجام در برخی از روایات موضوع رضایت به ظلم و دوست داشتن بقاء ظالم مورد گفتگو قرار گرفته. علی ای حال این روایات بعضن از نظر سندی مشکل دارن، برخی نیز دلالتن محل اشکال هستن. همه این روایات لازم نیست اینجا ذکر بشه، ما به چند نمونه از این روایات اشاره میکنیم و نهایتاً باید ببینیم آیا این روایات دال بر حرمت اعانه علی الاسم هست یا خیر. اولین روایت، روایت ابو حمزه سمالی از امام زین العابدین علیه السلام است. روایت این است: عن ابی حمزه عن علی ابن الحسین فی حدیث قال ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، برحذر باشید از مصاحبت و همنشینی با اسیانگران و گناهکاران و یاری و کمک به ظالمان. این روایت در کافی جلد 8 صفحه 14 حدیث 2 و همچنین در وسائل جلد 17 صفحه 177 باب 42 از ابواب ما یکتسب به حدیث 1 وارد شده. از نظر سندی روایت معتبر، تنها در مورد ابراهیم ابن هاشم یه بحثی مطرح هست که توثیق خاص نداره، اما قطعی هم درباره او وارد نشده و به تصریح برخی از رجالیون از اجلاه، لذا مجموعاً سند این روایت معتبر است و چه بسا صحیحه باشه، چون به غیر از ابراهیم بقیه روات ثقه و امامی هستند و در مورد او هم که مشکلی وجود نداره. اما تقریب استدلال به این روایت این است که ما به دو فقره از این روایت، به هر دو فقره این روایت چه بسا بتوانیم تمسک کنیم. فقره اولا نهی از معون، یعنی بر حذر داشتن از معونت الظالمین، ایاکم و معونت الظالمین. خب ایاک دلالت بر منع داره و چه بسا دلالتش بر نهی، بر منع و حرمت از صیغه نهی صریح تره. ایاک و حرمت الظالمین یعنی به ظالمین یاری نرسانید، معونه به معنای کمک و یاری به ظالمینه. خب منظور از ظالم باید در این روایت به درستی معلوم میشه. در صورتی این روایت میتواند دلالت بر حرمت اعانه علل اسم داشته باشه که مقصود از ظالم کسی باشد که ظلم کرده، ولو این که ملکه ظلم در او نباشه. و نیز منوط به این هست که به خصوص حکام جور و قاسبین دستگاه خلافت انصراف نداشته باشه. پس به این دو شرط میتونه بر حرمت اعانه علل اسم دلالت کنه، یکی این که مقصود از ظلم، مقصود از ظالم عرض به حضور شما ظلم ولو برای یک مرتبه، ظالم به کسی گفته شود که ظلم کرده و ظلمم اسمه. قهرن وقتی حرمت اعانه بر ظالم به عنوان ظلمش ثابت بشه، ظلم به عنوان یک اسم، این میشه از مصادیق حرمت اعانه علل اسم. اما اگر کسی گفت اینجا ظالم به معنای من تصفه به ملکت ظلم، یعنی کاری کسی که کارش ظلمه، ملکه ظلم در او وجود دارد، ولو در غیر ظلمش، و اون حالا یه بحث دیگری میشه. ما فعلا با این محدود کار داریم. و همچنین به ظالم به معنای حاکم جور و قاسب خلافت به معنای خاص خودش که در عصر ائمه متداول بوده نباش. اگر این دوتا رو بپذیریم قهرن این روایت، این بخش از روایت یا این فقره از روایت میتواند دلالت بر حرمت اعانه علل اسم داشته باشه. خب ظاهر این روایت قرینه‌ای نداره که این رو حمله بر دستگاه جور و ظالمه به معنای قاصب و حاکم جائر به معنای اصطلاحی و خاصش بکنیم، الا اینکه عرض به حضور شما نقلی که در اون در ذیل این روایت آمده که بعد از نهی از یا منع از مصاحبت با گناهکاران و کمک به ظالمین می‌فرماید احذروا فتنتهم و تباعدوا من ساحتهم، از فتنه اونها برحذر باشید و از اطراف اونها دوری کنید. خب ممکنه این رو کسی قرینه بگیره بر این که اینجا مثلا به اصطلاح دستگاه‌های جور، دستگاه‌های خلافت و حکام جور زمان معصومین علیهم السلام را مقصود اوناست و به همین جهت بله و به همین جهت بحث دوری از فتنه اونها و دور شدن از اطراف اونها به اصطلاح متعلق امر و دستور قرار گرفته. البته این مبتنی بر اینه که ما اون قضیه رو یه قضیه، یعنی این حکمی که در این روایت آمده رو یک قضیه شخصیه بگیریم، یه قضیه خارجیه که به خصوص در اون زمان داره میگه، ولی دلیلی نداره بر این که این رو یه قضیه شخصیه بدانیم. و مسئله دیگه این که مقصود از ظالم کسی که متصف به ملکه ظلم شده نباشه، چون اگر مقصود از ظالم این باشه که شما از معونه ظالم، کسی که اصلا کارش ظلمه، در حق دیگران ظلم میکنه، این باشه، وقت نمیتونه دلیل بر مدعا باشه. ما میخواییم حرمت اعانه علال اسم رو ثابت کنیم، یعنی حتی اگر یک ظلم از کسی صادر شد اطلاق ظالم برش بشه و اون وقت منع از کمک به ظالم به اعتبار ظلمش که مصداق اسم، منع از اعانه بر اسم بشه و دلالت بکنه بر حرمت اعانه علل اسم. خب این عرض به حضور شما به نظر میرسه باز شاید ذیل روایت که تو بعضی از نقل‌ها وارد شده این رو حداقل بتونیم ازش استفاده کنیم که کسی که یک ظلم میکنه سلمنا که اطلاق ظالم برش بشه، دیگه دلیلی نداره و توجیهی ندارد که نهی از برحذر داشتن از فتنه اونها یا ساحتشون مطرح بشه. بالاخره اگر ما این رو حمله بر ظالم به معنای حاکم جوره در اون زمان نکنیم، حداقلش این است که این ظهور در این داره که این ظالم یعنی کسی که عرض به حضور شما کارش ظلمه و این براش ملکه شده، لذا کسی که یک بار معصیت و ظلم بکنه متعلق نهی از اعانه بر او نیست. خب اگر این باشه دیگه دلالت بر حرمت اعانه علی الاسم نداره. اللهم الا ان یقال، که اینجا القاء خصوصیت بکنیم، بگیم ظالم به معنای کسی که ملکه ظلم داره مقصود هم اگر باشه، ولی ملکه بودن ظلم خصوصیت نداره، مطلق ظلم مبغوض و ممنوعه. لذا ما از این شخص القاء خصوصیت میکنیم، میگیم مطلق ظالم ولو به ارتکاب یک ظلم در این روایت منع شده از یاری اون، و اون وقت بتوانیم به این دلیل و با این توجیه اثبات بکنیم حرمت اعانه علل اسم را. ولی خب واقعش اینه که این القاء خصوصیت بلا وجهه. خب ما صریحا روایت منع کرده از القاء از معونه ظالمین. قرینه ای که این رو تقویت میکنه دستور به برحذر بودن از معاشرت با آسیست. اونجا هم بعیده که مقصود این باشه که یک کسی اگر یک بار معصیت کرد از او دوری کنید. اگه این باشه همه باید از هم دوری کنن، برای اینکه بالاخره معصیت سر میزن از افراد. اونی که باید مراقب بود در انسان تأثیر نگذاره و الله به همین دلیل منع شده از معاشرت با گناهکاران، کسیست که اصلا گناهکاری او تبدیل به ملکه شده، دائما همواره یا اکثر اوقات در حال گناه و معصیت اشتهار به عصیان داره. و این قهرن اگر همنشینی با او صورت بگیره تأثیرات سوء اخلاقی و تربیتی داره، به همین دلیل منع شده از همنشینی با گناهکاران و معصیتکاران. لذا در مجموع به نظر میرسه از این قسمت یاکم و معونت الظالمین ما نتوانیم حرمت اعانه علل اسم را استفاده کنیم. البته یک به اصطلاح ذمیمه ای اگر صورت بگیره ممکنه این استفاده رو بتوانیم بکنیم، که این حالا آخر سر عرض میکنم. فقره ثانیه به اصطلاح یاکم و مصاحبت العاصین، بله صحبت العاصی،
اسم مرکب، این که معنی بر اسم را حرام میدونه چه بر اسم باشه حرام میدونه، و اون دیگه که حرام ندونه معنی بر ظالمی که ظلم ملکه شده باشه اونم حرام میدونه. یعنی ما میتونیم اگر اسم مرکبی در مسئله داشته باشیم وقتی یه لگش اثبات کردیم میتونیم اثبات
بشیم. منظورتون یه قسمت یعنی
ما اگر معنی بر ظالم کسی که ظلم
ملکه
شد از این
روایت فهمیدی؟
آره.
خب
یکشم این فهمو از من
مرکب کرد. خب نه کسی
تفصیل
نداده. چرا؟ تفصیل چرا ندادم؟ یعنی مشکلی نداریم ما آخه چنین اجماع مرکبی نداریم، مشکلی اینه که چنین چیزی نداریم و مشکلی هم نداره که چنین تفصیلی داده بشه، یعنی خلاف قواعد نیست. فقره ثانیه منع از همنشینی و مصاحبت با گناهکاران، ایاکم و صحبت العاصین.
روایت با این مضمون زیاده، ایاکم و معونت الظالمین،
این هم یه روایته. آره یه روایته، اما اون فقره اولا که منع از مصاحبت و همنشینی با آسین میکنه، خب ببینیم این چگونه میتونه دلالت بر حرمت اعانه علل اسم بکنه. سه راه برای تقریب استدلال به این سه وجه برای تقریب استدلال به این فقره از روایت بر حرمت اعانه علل اسم میتونیم ذکر بکنیم. وجه اول اولویته، به این بیان که اگر مصاحبت و همنشینی با عاصی حرام باشه، به طریق اولا اعانه عاصی بر گناه حرام. همینقدر که عرض به حضور شما
تاییدش هم حرام بشه، بس کمکن بله؟
اصلا بحث تایید نه، حتی تایید هم نشه. آره، همنشینی با عاصی اگر حرام باشه، خب این همنشینی با عاصی به خاطر اثم و گناه اوست. به طریق اولا کمک کردن و یاری او بر اثم و گناه حرام. عرض کردم این مبتنی بر اینه که ما وجه منع از همنشینی با عاصی را عصیان و گناه او بدانیم. خب اگر این وجه منع باشه، قهرن اعانه بر عصیان و معصیت و گناه به طریق اولا حرام. این یک وجه. وجه دوم این که اساساً خود همنشینی یه مصداقی از اعانه علل اسم باشه. یعنی ما بگیم این همنشینی با عاصی به عنوان یکی از مصادیق اعانه بر اسم اینجا متعلق من واقع شده. خب این یه مصداق و به اصطلاح من از یک مصداق باید به نوعی ازش فهمیده بشه که پس کلن به اصطلاح اعانه بر اسم حرام. خب این قابل قبول نیست، چون واقعش اینه که مطلق مصاحبت رو ما نمیتونیم بگیم اعانه است، اعانه علل اسم. وجه سوم الغاء خصوصیت از مصاحبته، یعنی بگیم درسته در این روایت از مصاحبت منع شده، اما همنشینی و مصاحبت خصوصیت نداره، بلکه به طور کلی هر نوع تعامل با گناهکار و معصیتکار حرامه. خب از جمله تعاملاتی که یک کسی میتونه با عاصی داشته باشه، یاری کردن او بر اسمه. خب این هم عرض به حضور شما شاید قابل قبول نباشه، چون واقعش معلوم نیست که این حرمت شامل مطلق تعامل بشه. شاید به خاطر اینکه همنشینی و رفاقت یه آثار تربیتی و اخلاقی داره، این ممکنه کم کم زمینه گرایش به گناه و معصیت رو در اون فراهم بکنه. به همین جهت میبایست پرهیز بکنه و از مصاحبت و همنشینی خودداری بکنه. لذا بله
گناهی نداره
یا که صراحت در یعنی صریح‌تر از نهیه در من. بله ببینید ما فعلا با دلالت این روایت کار داریم. این که جای دیگه روایاتی باشه و ما در جمع بین اینها نهایتا برسیم به این که آیا ما فعلا نمیخوایم به استناد این فتوا به حرمت به اصطلاح خب نه حالا همین من بحث اینه که هم نشینی یعنی واقعا بیش از حد، نه فقط نشست و برخاست، مصاحبت یعنی مخلوط شدن، قاطی شدن، رفاقت، اونم به نحوی که بالاخره این تأثیر رو بگذاره. ببینید ما باشیم و این روایت، الان این روایت من کرده با ایاک، ایاک دلالتش بر من صریح‌تر از نهیه. خب پس من کرده از مصاحبت با آسین، ما میگیم وقتی مصاحبت ممنوعه به طریق اولا، حالا اگر اون وجه اول رو بپذیریم، به طریق اولا اعانه بر اسم حرامه. به هر حال این بر فرض اینه که این دلالت بر حرمت داشته باشه. بله اگه کسی بگه اساسا این دلالت بر حرمت نداره، خب اون وقت در مورد معونت و ظالمین هم همینطور، اونجا هم میتونید بگید که دلالت بر حرمت نداره، بلکه بالاتر از ظهوره. لذا در مجموع روایت نه نه اینجا هم نداریم ما خب حالا اینجا به خصوص ممکنه، عرض کردم با قرائن دیگر و قرائن خارجی مثلا این رو حمله بر یه معنای دیگه بکنیم. در مجموع روایت اول به نظر میرسه دلالت بر حرمت اعانه علل اثم نداره، الا مع زمیمتن انشاءالله که حالا اون رو عرض خواهیم کرد. روایت دوم چرا؟ آره اولویت رو پذیرفتیم، ولی اون فقره اولا که روایت نداره، فقره ثانیه که دلالت نداره، فقره اولا هم فقط همین از طریق اولویت که عرض به حضور شما چیه؟ یه روایت بود اصلا، دو فقره داشت. بله یه روایته در بخش اولش رو میگن ایشون که میگن دلالت نداره. این هم عرض کردیم عرض به حضور شما اولویتش قابل قبوله از این سه وجه. آره ولی نکته ای که بود گفتم آسین، همون مشکلی که در مورد ظالم بود، آسین که میگن معناش این نیست که یک اسم مرتکب شده باشه به خاطر یک اسم. آسی یعنی کسی که مشهور به عصیانه و اساسا کارش اینه، اگر این باشه دیگه به درد نمیخوره، چون ما میخوایم حرمت اعانه علل اسم را ثابت کنیم، نه کسی که متصف به ملکه عصیانه. روایت دوم نه، الا گفتم معی زمیمه که حالا بعد میگیم، یعنی ما آیه لا تعاونو رو هم بیاریم زمیمه این بکنیم، بعد اون وقت بخوایم، ولی بعیده این روایت نمیشه. روایت دوم من مشا، این روایت رو از عرض به حضور شما بله بله روایت از بر رام ابن ابی فراس فی کتابه قال قال علیه السلام من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. روایت البته بله او در کتابش نقل کرده، مصدرش هم تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 54 و وسائل جلد 17 صفحه 182 باب 42 از ابواب ما یکتسب و به حدیث 15، کسی که به سوی ظالمی حرکت کنه تا او رو کمک کنه در حالی که میدانه او ظالمه، فقط خرج من الاسلام، این از اسلام خارج شده. خب این به زمینه روایت 16 همین باب که در ادامه اینه، به هر حال در همون کتاب، قال و قال علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا منادن این الظلمه و اعوان الظلمه و اشباه الظلمه حتی من بری لهم قلمن و لاغ لهم دوات. وقتی روز قیامت برسه منادی ندا میدهد که ظالمان کجایند، یاری کنندگان ظالمان کجایند، شبیه ظلم کنندگان کجایند. حتی کسی که قلمی رو برای اونها تراشیده و یا دواتی رو برای اونها عرض به حضور شما درست کرده و فراهم کرده. اینم در همون تنبیه الخواطر ذکر شده، در وسائل هم به عنوان حدیث 16 در همون آدرس آمده. وقت در ادامه داره فیجتمعون یا یجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. همه اینا ظالمین و اعوان ظالمین و اشباه ظالمین در یه تابوت از آهن مجتمع میشن و به وسیله اون همشون به سوی جهنم میرن. خب این عرض به حضور شما لولا مشکل سندی از نظر دلالتی کاملا روشنه که اعوان ظلمه هم حتی در حد فراهم کردن قلم و دوات به سوی جهنم برده میشن. این معلوم میشه اون ظلمه حرامه و عذاب جهنم که بر این کار ذکر شده خودش دلیل بر حرمت این کاره. خب استدلال به این آیه، به این روایت وجهش معلومه که ظلم به عنوان اسم حرام باشه و اعانه بر اون بشه اعانه بر اسم، ولی خب این در صورتی است که ظلمه را ما ظلمه جور و دستگاه خلافت غاصب نگیریم و نیز ظلمه مقصود کسانی باشند که حتی با یک بار ظلم هم به اصطلاح مشمول این روایت باشند و این خیلی بعیده.
اطلاعات انصراف نداره به اون کمکی که در حال ظلمه، کسی که ظالمه مثلا بچهش مریض داره اون ماشین میخواد و ماشین هم ماشین میزن میاد پول میخواد پول میزن.
خب حالا این ببینید یه جنبه دیگه است، این که آیا اون در جهت ظلم باشه یا اون به ظالم در امور عادی زندگی. به اصطلاح از این روایات به دست میاد که اون به ظالم در جهت ظلم که قدر متیقن از این روایات، اون به ظالم در غیر جهت ظلم من الامور العادیه به شرطی که تقویت بکنه او را بر ظلم، باز این هم مشمول روایت هست. اما اگر اون به ظالم بشه در جهتی که به ظلم مربوط نمیشه و حتی منجر به تقویت او هم نمیشه. این قهرن بله همین دیگه. نه حالا مثلا فرض کنید کسی قضای مقوی و خوب براش ببرن که این قدرت پیدا کنه بیشتر ظلم بکنه. خب بله نه اون عنوان اون نیست. اون روایت عرض به حضور شما میشه حب بقاء ظالم، عنوانش فرق میکنه. با همین بله ببینید اون درسته. گفتم من اول اشاره کردم عناوینی که در روایات اومده مختلفه. اون در همین حد ولی اون به ظلم نکرده، اون سفر حج میرفت، حتی در جهت ظلمش هم تقویت نکرده. صفوان فقط همینقدر میل داشت او سالم برگرده که اجرت او رو بده. این میشه حب بقا. اون هم لا لجهت ظلم، بلکه برای منفعت خودش. اون هم مورد مذمت قرار گرفته.
اگر این انصراف رو اینجا قبول بکنیم طبیعتا هم شرط اینو باید استفاده بکنیم برای اعانه.
چطور؟
چون که از این جهت ظلمش اگه یاریت بکنه برای حرام انجام داده.
از جهت ظلم کسی که ملکش ظلمه.
خیلی جمله اثبات میشه.
نه دیگه. نه
از
نه اعانه بر بله معلومه تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست، اما ظلم چه کسی؟ کسی که کارش ظلمه، پیشش ظلمه، اما این که حالا یک بار ظلم بکنه آیا اینقدر با شدت و قلزت عرض به حضور شما؟ نه نه تنقیه مراد نیست واقعا. الان ببینید ظلم بله ما ظلم یعنی چی؟ به این معنا همه ما به نوعی ظالمی
به یه معنای عام میبرم.
بله نه به معنای خاصش هم هستیم، عامش نه به معنای خاصش هم هست. نه 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 ظلم تعدی به حقوق دیگران، ظلم به نسبه الی رب و ظلم به نفس نه، اون که هیچی. ما فرضمون رو اصلا داریم اینجا در ظلم داریم این میگیریم که ظلم به معنای تعدی به حقوق مردمه. اصلا ظلم به رب و ظلم به نفس رو فرض میگیریم اصلا از موضوع بحث ما خارجه. بالاخره استدلال یا بر این پایه استواره که ظلم به معنای عام باشه که ظلم و تعدی به دیگران رو در بر بگیره، یا مقصود خصوص تعدی به حقوق دیگران باشه. لذا نمیشه این
ملاک و ملاک اینجا وقت ریشه فساد و ظلم باشه هر سانی که اینجا بند شده در مدار.
نه ببین این ملاک و منات رو بگه ببین ما باید بالاخره از کجا میخواییم به دست بیاریم. شما میگی اگر بله اگر تعلیلی، حالا تو بعضی روایات این رو گفتن. بذارید من این دو تا روایت هم بخونم این طایفه رو هم تمام کنیم انشالله. در نبوی دیگری از عرض به حضور شما حدیث 14 بله حدیث 14 ازا گفتم سندش خیلی قابل قبول نیست. در یه روایت عرض به حضور شما نسبتاً طولانی این جمله آمده و من علق صوتاً بین یدی سلطان جائر جعلها الله حیتاً طولها 70,000 ذراع فیسلطه الله علیه فی نار جهنم خالدن فیها مخلدن. خب می فرماید اگر کسی یه تازیانه ای را به سلطان بده که عرض به حضورش به سلطان جائر بده، خداوند او را تبدیل به یک ماری می کند که طولش 70,000 ذراعه و او را مسلط میکنه در نار جهنم در حالی که خلود در نار داره. اینم عقاب الاعمال صفحه 331 حدیث 9 وسائل جلد 17 صفحه 181 باب 42 از ابواب و ما یکتسب و به حدیث 14. خب این هم عرض به حضور شما باز در واقع دلالت میکنه بر حرمت تهیه مقدمات و اعانه بر ظلم. اگه یادتون باشه ما در مورد اعطاء العصا لضرب الیتیم بحث داشتیم که آیا اعطاء عصا به ظالم برای زدن یتیم آیا این مصداق اعانه علال اسم هست یا نیست. خب اونجا عرض کردیم این مصداق اعانه هست. اگر ما این رو از اون قبیل بدانیم میتونه این مصداق اعانه علال اسم باشه، ولی مسئله اینه که اینجا اعطاء تازیانه به سلطانه، یعنی اینجا مقصود از ظالم مطلق ظلم نیست. ظالم یعنی حاکم جور، بحث دستگاه خلافته. این در کلمات ائمه کاملا مشهوده که حساسیت عجیبی به یاری ظالمان به معنای حاکمان، یعنی کسی که دستگاهش دستگاه ظلمه و به قول معروف نهادینه ظلم میکنه، سیستماتیک عرض به حضور شما ظلم میکنه. و این البته نمیتونیم ازش حرمت اعانه علل اسم رو استفاده کنیم، چون ما در صورتی میتونیم حرمت اعانه علل اسم رو استفاده کنیم که ظالم به معنای کسی باشد که ظلم میکنه، نه دستگاه ظلم، و حتی ظالم به معنای کسی باشه که ملکه او هم ممکنه ظلم نباشه. لذا دلالت این هم محل اشکاره، هرچند از نظر سندی هم جای گفتگو و بحث داره. یه روایت دیگه از من نه، این معلوم قرائن در این روایت بر اینه که
ببینید کسی حاکم ظالم هست، ولی الان این ضربی که بخواد بزنه از ظلم نباشه.
اون گفتم اون روایت از اون فرض انصراف داره، قرائنی درش هست که مسلم اون مقصود نیست. یعنی شما به کلی اینو میخواد بگید مثلا داره به ناحق یه سارقی رو مثلا یه شارب خمری رو میزنه، حالا اونجا باید بحث بکنیم که آیا اصلا او اجازه اقامه یه حد داره یا نداره. ممکنه بگیم حتی در موردش هم او اجازه نداره اقامه یه حد بکنه. بله گفتم، ولی از اون مورد انصراف داره. روایت چندم میشه؟ چهارم. روایت طلحة بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال العامل بالظلم والمعین له والراضی بهی شرکا ثلاثتهم. عامل به ظلم، امام صادق علیه السلام عامل به ظلم و یاری کننده ظلم و راضی به ظلم، هر سه در ظلم شریکن، هر سه در ظلم شریکن. دلالت این روایت خیلی خوبه، یعنی به صراحت بحث اعانه رو مطرح کرده. ظلم هم به عنوان وصف ظلم و فعل ظلم آمده، این مطلقه، نه ظالم به معنای کسی که ملکه ظلم داره و نه حاکمان دستگاه جور که به خصوص ظلم اونها مورد نظر باشه. این مطلقه، لذا دلالت این روایت خوبه، یعنی ما میتونیم حرمت اعانه بر ظلم رو از این استفاده کنیم و ظلم هم چون اسمه لذا ازش حرمت اعانه علل اسم استفاده بشه. منتها روایت، این روایت آدرسش هم عرض بکنم، روایت عرض بزرگ شما، بله، کافی جلد 2 صفحه 250 حدیث 16 و نیز وسائل جلد 17 صفحه 177 باب 42 از ابواب ما یکتسب به حدیث 2. خب این روایت از ناحیه برخی سندن مورد اشکال قرار گرفته به خاطر محمد ابن سنان، چون سندش این است: انهو یعنی محمد ابن یعقوب، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان طلحه ابن زید، ان ابی عبدالله علیه السلام. بله، ولی محمد ابن سنان که من خودم هم معتقدم ثقه است و لذا هم دلالت این روایت خوبه هم سندش. روایت پنجم، ان محمد ابن اضافر، ان ابیه قال، قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا اضافر نبعتو، این با دال دال اضافر، نبعت انک تعامل ابا ایوب و ربیع، فما حالو که اذا نودیه بک فی اعوان الظلمه، قال فوجم ابی، فقال له ابو عبدالله علیه السلام لما رعا ما اصابه ای اضافر انی انما خوفتو که بما خوفن الله عز و جل به، قال محمد همین پسرش فقدم ابی فما زال مقموما مکروبا حتی مات. این در عرض به حضور شما کافی جلد 5 صفحه 105 حدیث 1، وسائل جلد 17 صفحه 178 باب 42 از ابواب و یکتسب به حدیث 3. روایت از محمد ابن اضافر از پدرش که میگوید امام صادق به من فرمود که اضافر خبردار شدم که تو با ابا ایوب و ربیع تعامل داری، ارتباط داری. اینا از کارگزاران منصور عباسی بودن. چه حالی میشی وقتی که تو را مورد خطاب قرار بدند در زمره اعوان ظلمه؟ پدرم وقتی این رو شنید، میگه پدرم وقتی شنید ناراحت شد و بعد از اون امام صادق وقتی حالت ناراحتی اضافر رو دید به او گفت اضافر من تو را ترساندم به چیزی که خداوند تبارک و تعالی، خداوند عز و جل به اون چیز مرا ترساند. و محمد میگه وقتی که پدرم آمد ناراحت و غمگین بود تا از دنیا رفت. ظلم خیلی، آقا ما نسبت به این مسئله خیلی کمیتمون لنگه، واقعا خیلی مشکل داریم. یعنی حساسیتی که ما نسبت به بعضی شعائر دینی داریم نسبت به ظلم نداریم. به راحتی همین واقعا از کنار ظلم عبور میکنیم، ولی نسبت به مثلا حالا یه سری چیزها خیلی حساسیت های در حالی که تو فرهنگ دینی و فرهنگ اهل بیت اصلا این نیست، واقعا اینجور نیست. مسئله ظلم خیلی مهمه. حالا من عرض به حضور شما یه جنبندی هم بکنم، این بحث رو تموم بکنیم. خب ببینید این روایت باز دلالتش، حالا سندش فقط درش سهل ابن زیاده که اونم که ولامرو فیه سهلون، دلالتش این روایت در واقع دلالت میکنه بر اون و یاری به ظالمان و حاکمان جور. نمیتونیم از این روایت حرمت اعانه بر مطلق ظلم را استفاده کنیم و بعد نتیجه بگیریم پس اعانه علال اسم حرامه. این روایت دلالتش محل تأمل. در مجموع اگر بخوایم راجع به این بخش از روایات دقت بکنیم، ببینید به هر حال فی الجمله برخی از این روایات دلالتن و سنتن حرمت اعانه بر ظلم از اونها استفاده میشه، اون هم به نحو مطلق. خب فقط تنها مسئله‌ای که میمونه این است که ظلم خصوصیتی داشته و دارد که اعانه بر اون حرامه، مثل اون چه که ما در مورد معصیت‌های خاصه مثل خمر، قتل نفس ذکر کردیم. خب اگر خصوصیت از این روایات استفاده بشه کار مشکل میشه. الغاء خصوصیت از مسئله ظلم هم کار ساده‌ای نیست. یعنی ما ببینید از روایات حرمت اعانه بر ظلم رو میتونیم استفاده کنیم، آن هم ظلم به معنای مطلق ظلم، یعنی ای تعدی الی حقوق الناس. از مجموع این روایات و روایاتی که به مناسبت در جاهای مختلف وارد شده میتونیم بفهمیم شارع اهتمام خاصی به مسئله ظلم داشته. اهتمام شارع به بعضی از امور مثل مسئله ظلم موجب میشه یه خصوصیتی برای ظلم باشه که اعانه بر اون حرام باشه. الغاء خصوصیت از ظلم هم کار مشکلیه. یعنی ما بیان بگیم ظلم هم شارع ظلم را مورد نهی قرار داده لأنه اثمون، به عنوان که یکی از مصادیق اثمه، این مشکله یه مقداری الغاء خصوصیت. هرچند ما عرض کردم بگیم این اختصاص به ظلمه دستگاه جور نداره، هرچند بگیم این منحصر در کسانی که ملکه ظلم دارن هم نیست بلکه مطلق ظالم را در بر میگیره، اما معذاره که خود ظلمی خصوصیتی داره که به اعتبار اون ما دیگه نمیتونیم حرمت اعانه علی الاسم را از این روایات استفاده کنیم. اللهم الا ان یقال، یه زمیمه ای بیاریم به کمک اون بخوایم این رو اثبات کنیم. یعنی این روایات را به زمیمه لا تعاونوا علی الاسم در نظر بگیریم و بگیم حرمت اعانه علی الاسم ازش استفاده میشه. چجوری؟ ببینید بگیم به حسب آیه لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، خب نهی کرده از تعاون بر اثم و عدوان. عدوان هم عرض به حضور شما از نظر مفهومی با اسم مساوی باشه. اسم هم مطلق اسم و گناه باشه و منظور از عدوان ظلم باشه، چنانچه اشاره هم کردیم. یعنی بگیم آیه داره نهی میکنه از یاری بر مطلق گناه و خصوص ظلم، یعنی تعدی به حقوق ناس که بشه از قبیل عطف خاص بر عام. خب اگر این باشه اون وقت چه بسا بتونیم بگیم این روایات به کمک اون آیه دلالت بر حرمت اعانه علی الاسم میکنه. سوالتون چی بود؟ چون
اسمی که اعانه برش حرامه و ظلمی که وارد بحث کنی مطابیه، چون که تربیه به دیگرانه اون اسم
نه ولی خصوصیت داره. بله اسم نه نه اعانه علی ظلم ممکن مثل اون موارد خاصه، مثل قتل نفسه، اونم اسمه ولی خصوصیت داره.
اسم ظلم نباشه و اعانه برش حرام باشه غیر از ظلم باشه چی داریم؟
این همه گناهان کبیره نه نه این همه چرا دیگه مطلق اسم این همه گناه داریم اهمیتش کمتر از ظلمه، شاید اونا رو در بر